ساعت 18 شش بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. رهبر جمهوری اسلامی نابودی داعش را شکست آمریکا در منطقه خواند. شمار قربانیان زلزله استان کرمانشاه به 444 کشته رسید. و سعد حریری استعفایش از نخست وزیری لبنان را موقتا پس گرفت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر به شدت به آمریکا تاخت و از آنچه شکست آمریکا در منطقه خواند ابراز خوشحالی کرد. آقای خامنه ای که در جمع بسیجیان سخنرانی می‌کرد، گروه داعش را توطئه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند. مقام‌های آمریکایی واکنشی به این سخنان ابراز نکردند، اما ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در طول ماه‌های اخیر از تمامی عملیات نظامی برای آزادسازی آخرین پایگاه‌های داعش در عراق پشتیبانی هوایی کرده است و در سوریه نیز به گروه‌های مورد حمایتش از جمله در آزادسازی رقه یاری رسانده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز چهارشنبه اش همچنین کسانی را که از او انتقاد می‌کنند از واژه دشمن زیاد استفاده می‌کند، افرادی غافل خواند و به کسانی که به گفته او بلندگوی دشمن در داخل شده اند حمله کرد. به گفته آرتین کمالی، مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این استان به 444 کشته رسیده است. آقای کمالی با اشاره به اینکه 3 تن از این افراد مصدومانی بودند که در بیمارستان درگذشتند گفت هویت 2 جسد نیز همچنان شناسایی نشده است. پیش از این احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس شمار کشته شدگان را بیش از 1000 نفر ذکر کرده بود، اما مدیر کل پزشکی قانونی کرمانشاه روز چهارشنبه گفت دلیل اصرار برخی رسانه‌ها بر بالا رفتن آمار فوت شده‌ها را نمی‌داند. زلزله 10 روز پیش در استان کرمانشاه حدود 10000 مصدوم بر جای گذاشت که نزدیک به 100 نفر از آنان قطع نخاع شدند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد استعفایش را فعلا به رئیس جمهوری این کشور تسلیم نمی کند. آقای حریری حدود 3 هفته پیش در سفری ناگهانی به ریاض، پایتخت عربستان سعودی، ضمن انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می کند. با این حال او صبح چهارشنبه پس از دیداری محرمانه با میشل اون، رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد خواسته آقای اون را پذیرفته و برای گشوده شدن راهی به سوی گفتگوی ملی استعفایش را فعلا تقدیم رئیس جمهوری نمی کند. اعلام استعفای سعد حریری در 3 هفته گذشته واکنش های گسترده‌ای به دنبال داشته است. در خبری دیگر از ایران بشنوید که بنابر گزارش‌ها از تهران، اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه‌ای قیمت نان در پایتخت را حدود 15% افزایش یافت. در جدولی که اتاق اصناف ایران به مدیران خود ابلاغ کرده است، از امروز 1 آذر ماه قیمت انواع نان حدود 100 تومان افزایش می‌یابد. بنابر این بخشنامه که در رسانه‌های ایران منتشر شده، بهای نان بربری از 650 به 750 تومان، نان تافتون از 400 به 460 تومان و نان سنگک از 800 به 920 تومان افزایش یافته است. با این حال یک نماینده مجلس با انتقاد شدید از افزایش بهای نان آن را اجحاف بزرگ در حق مردم خواند. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، بهای نان در سراسر ایران با نظر استانداری ها می تواند تا 15% افزایش یابد. رهبران 3 کشور ایران، روسیه و ترکیه امروز چهارشنبه در بندر سوچی روسیه دیدار و درباره سوریه گفتگو می‌کنند، ولی پیش از دیدار سران، فرماندهان نظامی این 3 کشور با یکدیگر دیدار و تبادل نظر کرده بودند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا پرسیده است که دیدار فرماندهان نظامی پیش از ملاقات سران حامل چه پیامی می‌تواند باشد. حسین آریان:
اینها به باور من برای هماهنگی در رابطه با وظایفی است که برای خودشون در سوریه قائل شدند. در حال حاضر اون گونه که ایران هم به اطلاع همگان رسانده، داعش کارش در سوریه تموم شده و بیشتر بخش غرب سوریه به غیر از نقاطی اینجا و اونجا در اختیار اسد هست و حالا به باور من تصمیم گیری بر این که بعد از این چه کارهایی باید بکنند. روسیه کار خودش رو تقریبا تمام شده میدونه، ولی در مورد ایران و ماندنش هیچ گونه فشاری اون گونه که آمریکا و سایرین میخواهند به ایران نیاورده و لاوروف هم این رو تایید کرده. از این به بعد بایستی مسائل سیاسی حل بشه و در واقع بازسازی سوریه شروع بشه و یک امنیت نسبی در اون کشور برقرار بشه. همه این وظایف به کمک در واقع نیروهای زمینی است و به همین جهته که اینها دور هم جمع شدن و دارن هماهنگی میکنن که این راه حل ها را ارائه بدن به رهبران سیاسی که برای نشستشون به نتیجه نهایی برسن.
شما گفتین که روسیه کار خودش رو تا حدودی تمام شده تلقی میکنه. البته این مبتنی بر واقعیت هم میتونه باشه، چون در طول نبرد با داعش وقتی که روسیه به کمک نیروهای نظامی ایران و روسیه شتافت، نیروی روی زمین نفرستادش، در واقع نیروهای مستشاری شاید بودن ولی بیشتر متمرکز شد بر حملات هوایی، در واقع نیروی هوایی این کشور بیشتر عملیات داشت. منظور شما وقتی که میگین کار خودش رو پایان یافته تلقی میکنه، یعنی همین سورتی پروازهایی که داشته و حملات هوایی رو پایان یافته تلقی میکنه و اصلا نمیخواد در زمین به کمکهایی که احیانا داشته، کمکهای لاقل مستشاری که داشته ادامه بده؟
دقیقا همینطوره. برای اینکه روسیه کار اصلیش در واقع پشتیبانی هوایی، حملات هوایی و در واقع حمایت از نیروهای زمینی بود، یعنی ارتش سوریه، شبه نظامیان سوری، نفرات سپاه پاسداران و کسانی دیگری رو که جمهوری اسلامی به نام لشکر فاطمیون و زینبیون برده بود اونجا. کارش پشتیبانی در هوا بود. نیروی زمینی رو در واقع همین نیروهایی که گفتم تشکیل میدادن، درست برعکس آمریکا که پشتیبانی هوایی میداد ولی کردها در واقع نیروی زمینیش بودن. به همین جهتی که حالا تقریبا کار روسیه به پایان رسیده، ولی این به معنای اون نیست که سوریه رو ترک خواهد کرد یا پایگاه‌های خودش رو در سوریه حفظ نخواهد کرد. ولی با همه این احوال کار بسیار بسیار زیاد و مشکلی در پیش است برای تمام بازیگران در اون منطقه، ایران، روسیه و همینطور ترکیه، برای اینکه هنوز مسائل سیاسی به نسبه حل نشده و سوریه واقعا به طور کامل فلج شده و بازسازی اون سالهای سال طول خواهد کشید و کار بسیار مشکلی خواهد بود. و اینکه چه کسانی میخواهند سوریه رو در بازسازیش کمک بکنند یکی از چالش‌های بسیار بزرگی است که همین بازیگران باید در موردش به نتیجه برسند و یا راه حلی ارائه بدن.
حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. دادگاه بین‌المللی لاهه روز چهارشنبه اول آذر ماه یکی از ژنرال‌های سابق سرب به بوسنی را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس حکم نهایی دادگاه لاهه، قتل عام و کشتار هزاران جوان و مرد مسلمان بوسنی از جمله جرایم ملادیچ است. شیرین فامیلی و گزارشی درباره این حکم دادگاه لاهه.
دادگاه بین المللی لاهه روز چهارشنبه اول آذر رادکو ملادیچ را به ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات جنگی و نسل کشی در 22 سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. قاضی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق از جمله جرایم ملادیچ را قتل عام و نسل کشی در سربرنیتسا در سال 1995 اعلام کرد. بر اساس حکم دادگاه لاهه، رادکو ملادیچ همچنین مسئول فجیع‌ترین جنایات در فاصله سالهای 1992 تا 1995 در جنگ بالکان است. او که فرمانده یک گروه بوسنی سرب بود، در جولای سال 1995 دست به کشتار جمعی حدود 8000 از جوانان و مردان مسلمان بوسنی زد که از این اقدام او به عنوان پاکسازی قومی یاد می شود. او در سال 2011 پس از آنکه 16 سال فراری بود دستگیر شد و در اختیار دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل قرار گرفت. روند محاکمه او 5 سال به طول انجامید. راتکو ملادیچ به عنوان بدترین خرابکار جنگی اروپا پس از سال 1945 شناخته می شود. همچنین از او به نام قصاب بالکان و یا قصاب بوسنی نیز نام برده می شود. روز چهارشنبه هنگامی که قاضی دادگاه لاهه حکم نهایی او را قرائت می‌کرد، فریادهای اعتراضی ملادیچ موجب شد که او را از سالن دادگاه اخراج کنند. پیش از آن وکیل او تلاش کرده بود که جریان مراسم دادگاه و قرائت حکم را با این ادعا که فشار خون او در حد خطرناکی بالاست کوتاه کند، اما با مخالفت قضات دادگاه تلاش او بی نتیجه ماند.
شنونده گزارشی از شیرین فامیلی بودید. در این بخش از این بخش خبری رادیو فردا دعوت میکنم شنونده برنامه ملاقات باشید که در هر شماره از اون به دیدار یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران میریم، همراه با مهتاب وحیدی راد. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شهروند ایرانی با تابعیت مضاعف آمریکاست، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مهندسی الکترونیک و مدیریت از دانشگاه‌های در لس آنجلس و نیویورک. او از مرداد ماه سال 95 در زندان اوین به سر می‌برد. کارن وفاداری زرتشتی است. او از سالها پیش با همسرش آفرین نیساری در محله ده ونک تهران زندگی می کرد و مدیریت گالری آن را هم بر عهده داشت. نگهداری مشروبات الکلی در منزل از جمله اتهام‌های این شهروند زرتشتی است، در حالی که خواهر او کاته وفاداری ساکن واشنگتن می‌گوید در آیین زرتشتی نوشیدن شراب امری طبیعی است و ممنوعیتی ندارد. چند روز پس از بازداشت این زوج زرتشتی، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران اعلام کرد خانه ای متعلق به دو ایرانی با تابعیت مضاعف کشف شده که در آن 4000 لیتر مشروبات الکلی بوده. دادستان تهران در ادامه گفت این خانه به منظور برگزاری مجالس مختلط برای برخی دیپلمات‌های خارجی و ایرانیان مهیا شده بود. اما کاته وفاداری، خواهر کارن وفاداری، با رد اتهام‌های منتسب به برادر و همسر برادرش می‌گوید در آیین زرتشتی منعی برای برگزاری مهمانی مختلط وجود ندارد. این زوج زرتشتی به گفته خانواده‌شان به جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تلاش برای براندازی نظام و انتخاب و استخدام جاسوسان از طریق سفارت‌های خارجی متهم شدند و پرونده‌شان برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده، اما هنوز حکمی برایشان صادر نشده است. کارن وفاداری و همسرش که 5 ماه اول بازداشت در سلول انفرادی زندانی و تحت بازجویی بودند، همکنون در بندهای عمومی زندان اوین به سر می‌برند. حدود 200 تن از هنرمندان و مدیران گالری‌های هنری در ایران زمستان گذشته با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن وضعیت این دو مدیر گالری آن شدند. گالری هنری که در پی بازداشت این زوج توسط ماموران امنیتی پلم و شماری از آثار موجود در آن هم توقیف شد.
شما هم اگر خبر یا اطلاعی از یک زندانی سیاسی و عقیدتی در یکی از زندان‌های ایران دارید با آدرس ایمیل ملاقات@radiofarda.com میتونید تماس بگیرید و اطلاعاتتون رو در اختیار برنامه سازان ملاقات قرار بدید تا به ملاقات اون زندانی سیاسی و عقیدتی هم برن. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.